ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر میرسیم و این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از علیرضا کرمانی.
دو زمین لرزه شدید در عصر شنبه و پس لرزه های آن در استان آذربایجان شرقی تا نیمه شب گذشته حدود 180 کشته و بیش از 1500 زخمی بر جای گذاشته است. از بعد از ظهر شنبه تا نخستین ساعت بامداد یک شنبه حدود 40 پس لرزه شهرهای آذربایجان شرقی و مرکز آن تبریز را لرزانده است. و بر پایه گزارش ها حدود 60 روستا در این استان بین 50 تا 80 درصد آسیب دیدند و 6 روستا نیز به طور کامل تخریب شده است. رئیس اورژانس ایران و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری ها یادآور شدند که شب گذشته با تاریک شدن هوا نجات آنها که زیر آوار مانده اند با اختلال روبرو شد. مؤسسه ژئوفیزیک ایران شدت نخستین زمین لرزه را به بزرگی 6.2 ریشتر و مرکز آن را شهرستان اهر و شدت دومین زمین لرزه را به بزرگی 6 ریشتر و مرکز آن را شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده است. وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب امروز یک شنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می آیند. رویترز گزارش داد تعیین جانشین کوفی انان نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی انان دو هفته پیش از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی وزیر خارجه پیشین الجزایر به عنوان جانشین احتمالی کوفی انان نام می‌برند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه این هفته نیز میزبان اجلاس فوق‌العاده کشورهای اسلامی درباره بحران سوریه است. اما سفیر ایران در سوریه میگوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران یا لبنان انتقال داده شده اند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه‌ای با روزنامه جامعه جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با سه هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی که چند روز پیش در نزدیکی‌های دمشق به گروگان گرفته شدند همچنان در اختیار گروه‌های مسلح در سوریه هستند و وزارت خارجه ایران خبر مرگ 3 تن از آنها را تکذیب کرده است. اما یک خبر ورزشی، در 15 روز بازی‌های المپیک لندن شمار مدال‌های کاروان ورزشی ایران به 12 مدال رسید. شامگاه شنبه احسان لشکری کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران با پیروزی در برابر حریف ترک خود به عنوان سوم مسابقات کشتی آزاد و مدال برنز دست یافت و پس از او کمیل قاسمی کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم نیز با برتری برابر کشتیگیری از آمریکا به مدال برنز رسید. در 16 روز از بازی‌های المپیک لندن و در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد امروز یک شنبه مهدی تقوی و رضا یزدانی کشتیگیران وزن‌های 66 و 96 کیلوگرم ایران بر روی دوشک حضور دارند. تا پایان 15 روز این بازی‌ها کاروان ورزشی ایران با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 مدال برنز و جمعاً با 12 مدال در جایگاه 16 توزیع مدال‌ها ایستاده است. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر رادیو فردا. و اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، ایران در حال کنار گذاردن یورو از مبادلات خود با دنیای خارج است. این روزنامه به نقل از معاون وزیر امور خارجه می نویسد ایران در روابط اقتصادی با بسیاری از کشورها دلار را کنار گذارده و حالا قرار است یورو هم به عنوان واحد پولی برای مبادلات ایران با خارج کنار گذاشته شود. آیا ایران می تواند در مبادلات خود با دنیای خارج از دو واحد ارزی مهم بین المللی چشم پوشی کند؟ فریدون زرنگار گزارش می دهد.
آنچنان که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گوید ایران در روابط اقتصادی خود با بسیاری از کشورها دلار را کنار گذاشته است و حال وقت آن رسیده است که یورو هم از سبد مبادلات بازرگانی و پولی جمهوری اسلامی حذف شود. به گفته آقای عراقچی درباره نحوه دریافت پول نفت از کشورهای مانند هند، ژاپن و کره جنوبی، ایران با هر کشوری مکانیزم و روش خاصی برای پرداخت عواید نفتی در پیش گرفته است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسیدم آیا حذف یورو از مبادلات مالی و بازرگانی ایران ممکن است و اگر ممکن است چه معنی دارد؟ حسن منصور:
البته این کار رو می شود کرد، ولی چیز تغییر میکنه؟ لابد به عنوان عکس العملی به اینکه اینا از سیستم سویفت حذف شدن، امروز در معرض تحریم اروپایی یا با آمریکا و جاهای دیگر هستن، میخوان عکس العمل نشون بدن. ولی عملا مبادلات جهانی روی دو تا پول عمده میچرخه، یکی دلاره که در سال گذشته حدود 45% از مبادلات جهانی با دلار پرداخت شده، بعد از اون یورو، بعد از اون پولای کوچکتری نظیر فرانک سوئیس و ین اسکانام ژاپن اینا، و بعد پولای دیگری که پولای محلی هستن نظیر یوان چین یا روپیه هند یا مثلا روبل روسیه. ایران اگر بخواد اون پول رو حذف کنه از سبد ارزی خودش، لابد میخواد محصور بماند در حیطه پولی روبل و یوان و روپی، که عملا برای ایران هیچ سودی نداره، برای اینکه اینا هر کدوم در بازار با یورو و دلار سنجیده میشن و در حوزه خودشون هم پول روایی نیستن. بقیه این پول رو به عنوان پول جهانی قبول نمیکنن. معنیش این است که عملا یا در موقع مبادلات جهانی اینا با تبدیل بشه بعد دوباره به پول جهانی، یعنی یورو و دلار، و یا اینکه معادلات و مبادلات ایران فقط محدود بشه بعد به این بلوک ها و خرید و فروش رو در اونجا انجام بدن، نظیر انجام معاملات پایا پای که قطعا چند قدم به عقب رفتن به چیزی در اونجا به سود ایران تمام نخواهد شد.
به نوشته دنیای اقتصاد، ایران در سالهای اخیر توانسته دلار را از بخش زیادی از مبادلات تجاری خود با سایر کشورها حذف و یورو را جایگزین دلار کند. اما آیا دلار قابل حذف از سبد مبادلات پولی و بازرگانی ایران است؟ و اگر چنین چیزی ممکن شده باشد چه معنی دارد؟ حسن منصور:
دلار بنچمارک، یعنی ترازوی سنجش بسیار از کالاهای جهانی دلاره. اما از اینکه 50 تا کشور تصمیم بگیرن این دلار رو بپذیرن یا نپذیرن، به کار ببرن نبرن، این عوض نمیشه که قیمت نفت با دلار گذاشته میشه، قیمت طلا با دلار گذاشته میشه. در نتیجه تنها مسئله ای که از اینا هر پول دیگه رو که بپذیرن به جای اون دلار یا یورو، باید در بازار این پول تبدیل بشه به همون نرخ ارز جاری و ایران بتونه به دوبستون خودش انجام بده. ولی من تصور میکنم که دوباره در این اقدامی که دولت ایران صحبتش کرد نمیخواد بکنه، اولا امیدوارم که این کار بیهوده رو نکنن، دوم اینه که اگر بکنن فقط میخواهند به هواداران محدودشون در ایران بگوین که ما در برابر این عمل و اینا عکس العمل کردیم.
محمود احمدنژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 21 شهریور ماه 88 دستور جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد و یک سال بعد هم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد که پس از کاهش استفاده از دلار آمریکا در سبد ارزی خود، اکنون ایران در فکر حذف یورو در معاملات نفتی است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و اما برخلاف نظر حزب الله لبنان، دو روحانی برجسته شیعه این کشور حمایت خود را از انقلاب در سوریه علیه نظام بشار اسد اعلام کردند. آنها از شیعیان لبنانی خواستند با پشتیبانی از معترضان سوری به سخنانی که علیه آنها مطرح می‌شود توجه نکنند. این دو روحانی شیعه لبنانی در بیانیه خود گفتند که پیشتر از حرکت اعتراضی مردم ایران هم حمایت کرده بودند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دو تن از روحانیون برجسته شیعه لبنان با صدور بیانیه ای از شیعیان این کشور خواستند از انقلاب مردم سوریه علیه نظام بشار اسد حمایت کنند. محمد حسن الامین و حنیف است در بیانیه خود اعتراضها در سوریه را برحق توصیف کردند. آنها از شیعیان لبنان خواستند به سخنانی که علیه معترضان سوریه مطرح می شود توجه نکنند. این دو روحانی شیعه خاطر نشان کردند که مهمترین ضامن برای امنیت و ثبات در لبنان، آزادی در سوریه و استقرار نظامی دموکرات و مدرن در این کشور است. آنها تأکید کردند که به صراحت و بدون تردید از انقلاب سوریه حمایت می کنند، همان گونه که پیشتر از دیگر انقلابها در منطقه حمایت کرده بودند. محمد حسن الامین و حنیف است در بیانیه خود خاطر نشان کردند از انقلاب سوریه حمایت می کنیم، همان گونه که قبلا حمایت خود را از اعتراض اعتراضها در ایران و جنبش‌های اصلاح طلبی در بحرین، موریتانی و سودان اعلام کرده بودیم. این دو روحانی برجسته شیعه لبنانی تأکید کرده‌اند از هر جنبش مردمی علیه هر نظامی که دست به اصلاحات عمیق نزند حمایت خواهند کرد. آنها گفتند که اصلاحات راه جلوگیری از وقوع انقلاب‌هایی است که برای سرنگونی نظام‌های حاکم صورت می‌گیرد. بیانیه دو روحانی شیعه لبنانی در حالی صادر می‌شود که عمده‌ترین گروه‌های شیعه در این کشور حامی نظام بشار اسد هستند. حزب الله و جنبش عمل، دو گروه بزرگ شیعه لبنانی، به طور رسمی حمایت خود را از نظام حاکم بر سوریه اعلام کرده‌اند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بارها اعتراض‌ها در سوریه را توطئه غرب و اسرائیل توصیف کرده است. جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و نظام بشار اسد سه هم پیمان منطقه‌ای هستند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. و ما در یک طرح ضربتی که همچنان هم ادامه دارد، پلیس و نیروهای انتظامی یونان در چند روزه اخیر حدود 6000 پناهجو و مهاجر غیرقانونی در این کشور را بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌ها قرار است بین 1400 تا 2000 تن از این افراد بازداشتی به کشورهایشان بازگردانده شوند. آنگونه که دبیر فدراسیون سراسری پناهجویان در آلمان به رادیو فردا گفته است، در میان افراد بازداشتی پناهجویان ایرانی هم وجود دارند. درباره این طرح ضربتی بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از گذشت یک هفته از اجرای طرح تازه کاهش بودجه خدمات اجتماعی به مبلغ 11 میلیارد و نیم یورو، دولت یونان طرح ضربتی دیگری را در پیش گرفته که رو به سوی پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در این کشور دارد. بر پایه این طرح چند روزی است حدود 4500 پلیس و نیروی انتظامی در حالی که مجهز به جلیقه‌های ضد گلوله اند با سگ‌های شکاری سرگرم گشت‌زنی در خیابان‌های شهر آتن پایتخت یونان هستند و به نوشته روزنامه‌های آلمان جلوی هر انسانی را که خارجی تشخیص دهند می‌گیرند. در این گشت‌زنی که همچنان ادامه دارد، تا کنون حدود 6000 تن از پناهجویان و مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد یونان شده دستگیر و راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بر پایه همین گزارش‌ها قرار است بین 1400 تا 2000 تن از این افراد بازداشتی هم به کشورهایشان بازگردانده شوند. سوای این طرح ضربتی، در ماه گذشته میلادی هم 819 پناهجو و مهاجر غیرقانونی از یونان اخراج شدند. شهناز مرتب، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به وضعیت جغرافیایی یونان، انگیزه اصلی راه اندازی طرح تازه ضربتی دولت یونان در شکار و دستگیری پناهجویان و مهاجران را در دو مسئله هجوم فراریان سوریه و وضع بد اقتصادی یونان جستجو کرده.
یونان به عنوان تنها راه زمینی که هم به آسیا هم به آفریقا و هم به اروپا متصله، یه راهی هست برای فرار پناهجویان خودشون رو به کشورهای اروپایی برسونن. و الان وضعیتی که توی یونان هست و حمله پلیس و دستگیری‌های زیادی که از پناهجویان کرده، از یه طرف میخواد جلوی پناهندگانی رو که از این کشورها میان و به خصوص الان مسئله سوریه که مطرحه بگیره، از طرف دیگه به خاطر وضعیت و شرایطی که خود در واقع دولت یونان داره، این برای خود یونان الان هست.
خانم شهناز مرتب، با توجه به تحقیقاتی که شما کردین، آیا در میان این 6000 پناهجوی غیرقانونی به گفته دولت یونان که بازداشت شدند، آیا پناهجویان ایرانی هم دیده میشن؟
100%. اتفاقا یونان یکی از کشورهایی بوده که پناهجویان ایرانی رو خیلی زیاد اونجا داشتیم. به خاطر مرز ترکیه یونان چند وقت پیش ما شاهد بودیم که حتی اعتصاب پناهجویان ایرانی در یونان و در شهر آتن، حتی اعتراض این پناهجویان تا حد لبدوزی و دوختن لباشون پیش رفت. و 100% توی این پناهجویانی هم که الان دستگیر شدن به عنوان پناهنده های غیرقانونی، ایرانیایی هم هستن. الان حتی پناهجویانی هم که به طور قانونی اونجا هستن، درخواست پناهندگی دادن، سالهاست که پناهندگیشون مورد رسیدگی قرار نمیگیره. یعنی عدم رسیدگی به وضعیت پناهجویان توی یونان مسئله تازه‌ای واقعا نیست.
همپای اجرای طرح ضربتی دولت یونان در دستگیری و سپس اخراج پناهجویان و مهاجران غیرقانونی، بر پایه گزارش برخی از روزنامه‌های آلمان، دولت کنونی یونان همچنین ساخت 8 اردوگاه دیپورت را به مرحله اجرا درآورده که هر یک از آنها پذیرای 10,000 انسان است. کارهای ساختمانی این 8 اردوگاه قرار است تا پایان سال جاری میلادی پایان گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان خوب صبحانه با خبر، همانگونه که با همکارم شهرام رفیع‌زاده وعده داده بودیم، وقت اون رسیده که روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدیم.
ممنونم الهه، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
شهرام، روزنامه‌های جامع جمع، اعتماد و آرمان توجهشون معطوف به زلزله آذربایجانه و نوشتن که این زلزله 6 ریشتری ده ها کشته و زخمی بر جای گذارده.
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارش مفصلی درباره زلزله روز شنبه آذربایجان منتشر کرده و نوشته که زلزله 6.2 ریشتری ساعت 16:53 روز شنبه در جنوب غربی شهرستان اهر روی داد و بر اثر اون دست کم 60 نفر در خود شهرستان اهر و روستاهای اطراف جان خودشون رو از دست دادن و البته این روزنامه اشاره کرده که گزارش های غیر رسمی تعداد کشته شدگان رو بیشتر از این رقم اعلام کرده. سینا اسدی خبرنگار محلی در شهرستان مشکین شهر هم به روزنامه اعتماد گفته که مردم از وقوع زمین لرزه ترسیده و وحشت زده شدند و به بیرون از خانه ها اومدن و در سطح شهر به سر میبرند و در تبریز همونطوری که روزنامه اعتماد نوشته مردم وحشت زده به پارک ها پناه بردن. این روزنامه در این حال از قول عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر و حریص در مجلس شورای اسلامی نوشته که روستاهای اهر همه ویران شدند و به دلیل اینکه کمبود امکانات وجود داشته، بیسیم و خودروهای شاسی بلند و همچنین آمبولانس موجود نبوده، نتونستیم هنوز به روستاها بریم و شمار قربانیان در روستاها احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه جامع جمع هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که تا لحظه ارسال این روزنامه به چاپخانه نزدیک به 50 نفر دست کم بر اثر زلزله کشته شدند و 400 نفر هم مجروح. البته این روزنامه هم تاکید کرده که منابع غیر رسمی به خبرنگاران روزنامه جامع جمع گفتن که تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از تعدادی هست که اعلام شده. روزنامه آرمان هم که گزارش مفصلی در صفحه 1 و عکس‌های بسیاری درباره زلزله منتشر کرده در شماره 1 شنبه از قول معاون وزیر کشور نوشته که تا ساعات پایانی شب گذشته دست کم 153 نفر بر اثر زمین لرزه روز شنبه جان خودشون رو از دست دادن، 6 روستا به طور کلی ویران شدن و روزنامه آرمان هم اشاره کرده که اغلب شهروندان تبریزی دیشب رو در پارک ها و فضاهای عمومی این شهر به سر بردن.
روزنامه های تهران امروز و جامع جمع آغاز رسمی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس رو مد نظر قرار دادن.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه سال جاری کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد تا نخستین مباحث درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون شوراها نشون میده که بحث درباره اصلاح قانون انتخابات یک بحث جدی هست و مثل بحث‌های سال گذشته و چند سال اخیر گذرا نخواهد بود. البته روزنامه تهران امروز تأکید کرده که محور اصلی اصلاح قانون انتخابات بر تغییر مجری انتخابات قرار داره و قرار است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی کاری بکنن که مجری انتخابات از این پس دیگه دولت نباشه. روزنامه جامع جمع هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده در شماره شنبه و نوشته که علاوه بر نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار است که معاون سیاسی وزیر کشور و نماینده شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر بشن تا بحث اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیره.
روزنامه‌های کیهان و رسالت خبر دادند که 2 مقام جمهوری اسلامی ترکیه را تهدید کردند که تاوان حمایت از مخالفان دولت سوریه را خواهد پرداخت.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به ترکیه هشدار داده و نوشته که برخی از دولت‌ها دچار اشتباهات راهبردی شدن درباره سوریه و از جمله ما به ترکیه پیشتر هشدار داده بودیم که اگر دچار این اشتباه بشه ممکن هست که تاوان اون رو بپردازه. البته آقای جلیلی تأکید کرده که اگر فتنه‌ای که در سوریه ایجاد شده توسعه پیدا بکنه به فراتر از مرزهای سوریه هم خواهد رسید و کشورهای دیگه از جمله ترکیه رو هم شامل خواهد شد. روزنامه رسالت هم گفتگویی منتشر کرده با اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس شورای اسلامی که ایشون هم گفته دولت ترکیه تاوان عامل اسرائیل شدن رو خواهد پرداخت. اسماعیل کوثری تاکید کرده که اظهارات اخیر مقام‌های ترکیه در واکنش به اظهارات حسن فیروزآبادی اظهاراتی بوده که محکوم هست از نظر جمهوری اسلامی و ایشون گفته که ترکیه در جریان تحولات در سوریه جانب آمریکا و اسرائیل رو گرفته و باید مجازات بشه.
و بالاخره روزنامه آرمان از احتمال بازگشت کوپون به اقتصاد ایران برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داده.
روزنامه آرمان گزارش داده که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی در دست بررسی هست که در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه بندی کالاهای مصرفی و عرضه اونها از طریق کوپن‌های جدید خواهد شد که البته به نوشته روزنامه آرمان این کوپن‌های جدید دیگه مثل کوپن‌های قدیم کاغذی نیست بلکه به شکل کارت الکترونیکی خواهد بود و سهمیه‌های هر خانوار در اون تعیین شده. اونطوری که روزنامه آرمان اشاره کرده این بحث کوپنی کردن یا بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد ایران بخشی از طرح 9 ماده‌ای هست که مجلس شورای اسلامی اون رو آماده کرده تا دستور آقای خامنه‌ای درباره اقتصاد مقاومتی رو برای مقابله با تحریم‌ها به اجرا بگذاره.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، تا نوبت بعد خدا نگهدار.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگارتون به کام هر جا که هستین و امیدوارم که همیشه صبح و روز خوبی داشته باشین. شنونده رادیو فردا هستین. من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده با شما هستم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین. و باز هم زمین لرزه. البته که نمیشه هیچ وقت گناه رو گردن طبیعت انداخت. البته که نمیشه درا رو بست و فکر کرد اتفاقی نمیفته. البته نمیشه منتظر مون تا معجزه‌ای بشه و مملکتی رو که روی خط لرزه است نلرزونه. نمیشه منتظر مون تا معجزه‌ای بشه و اگه لرزید تلفاتی نداشته باشه. نمیشه. میشه ولی سرمایه سرشار طبیعی رو خرج نوسازی و بازسازی کرد. این کار خیلی آسونه تا احتیاجی هم به معجزه نباشه. میشه ساخت جوری که با هر لرزه‌ای نریزه، فرو نریزه و ملت رو زیر آوار نبره. میشه در رو باز کرد، از اتاق تاریک و بسته بیرون اومد و از اهالی این خانواده پرسید واقعا به چه چیزی احتیاج دارن. معجزه همینجا توی دستامونه و طبیعت هرگز مقصر نیست و زندگی حق اولیه همه ماست. راستش با خودم فکر میکردم اگه میشه تأسیسات اتمی رو جوری ساخت که با قوی ترین بمبا نلرزن، پس حتما میشه خونه های این مملکت رو هم جوری ساخت که با زلزله های شیش ریشتری با خاک یکسان نشن. سونات شماره 59 برای پیانو از هایدن.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسمس ها و پیامک های از شما دریافت کردیم که در اون پرسیدید که آیا 20420-603-8741-50 پیامک گیریه که تمام بخش های رادیو فردا به اون دسترسی دارن؟ بله، شماره 603-87-41-50 بخش موسیقی و رادیو پس فردا و دیگر بخش های رادیو فردا همچنین بخش های خبری به اون دسترسی دارن. آقای احسان، امیدوارم که این جواب شما باشه. و اما اجازه بدید که با یک خبر برنامه امروز رو به پایان ببریم، و اون این که در تمامی بخش های خبری ما شنیدید که تعداد کشته شدگان در زلزله فجیع آذربایجان شرقی 180 نفر اعلام شد، اما برابر آخرین آمارهای رسمی که بامداد امروز اعلام شده، شماره کشته شدگان شب گذشته در زلزله آذربایجان شرقی به 220 تن رسیده است و این تعداد احتمال داره که تا پایان روز بالاتر بره. از تعداد مشخص زخمی ها هم هنوز و زیر آوار ماندگان خبری مخابره نشده. اجازه بدید که به خداحافظی بپردازیم. عزیزان شنونده، این صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله آذربایجان شرقی، برای همه شما شنوندگان خوبمون روزی توام با صبر و سلامتی آرزو مندیم و یادمون باشه شکرانه ایزد توانا به گرفتن دست ناتوان است. همه شما عزیزان رو یک به یک به خدای بزرگ میسپاریم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.